در قطار سری و سیر شرق، نوشته آگاتا کریستی، مترجم محمد گذرآبادی. بخش اول، حقایق. فصل اول، مسافری مهم در قطار سری و سیر تورس. ساعت 5:01 صبح زمستانی در سوریه بود. قطار با ابهتی که در امتداد سکوی ایستگاه آلپو دیده میشد، در راهنمای راه آهن با عنوان قطار سری و سیر تورس مشخص شده بود. قطار از یک آشپزخانه و یک واگن غذاخوری، یک واگن خواب و دو واگن محلی تشکیل شده بود. کنار پلکانی که به درون واگن خواب منتهی میشد، یک گروهبان فرانسوی جوان در اونیفرم خود با حالتی فاخر ایستاده بود و با مردی کوچک اندام صحبت میکرد که تا گوشهایش را پوشانده بود و تنها چیزهایی که از او قابل رؤیت بود یک بینی نوک صورتی و دو نوک یک سبیل تاب داده به سمت بالا بود. هوا خیلی سرد بود و بدرقه یک بیگانه سرشناس کاری نبود که حسادت کسی را برانگیزد. اما گروهبان دوبوس نقش خود را مردانه بازی می کرد. عبارات مؤدبانه به زبان فرانسه سلیس از دهانش جاری بود. نه اینکه همه چیز را درباره بیگانه سرشناس بداند. اما مثل همیشه شایعاتی سر زبانها بود. شاهد بود که خلق جنرال خودش تنگتر و تنگتر شد تا اینکه سر و کله این بیگانه بلژیکی پیدا شد که ظاهراً این همه راه را از انگلستان آمده بود. یک هفته گذشته بود، یک هفته بسیار پرتنش و بعد اتفاقاتی افتاده بود. یک افسر بسیار برجسته خودکشی کرده و دیگری از سمت خود کنار گرفته بود. اضطراب چهره ها ناگهان از میان رفته و از برخی هشدارهای نظامی کاسته شده بود و جنرال خود گروهبان دوبوسک ناگهان 10 سال جوانتر شده بود. دوبوسک بخشی از گفتگوی میان او و جنرال را ناخواسته شنیده بود. جنرال در حالی که سبیل‌های بزرگ و سفیدش موقع حرف زدن می‌لرزید با حرارت گفته بود: ما رو نجات دادید دوست عزیز. آبروی ارتش فرانسه رو خریدید. شما از ریخته شدن خیلی خونها جلوگیری کردید. چطور میتونم از شما به خاطر پذیرفتن درخواستم تشکر کنم؟ به خاطر این همه راهی که پیمودید؟ و در پاسخ به این حرف، غریبه که اسمش آقای هرکول پوارو بود، جواب مناسبی داده بود. از جمله این که گفته بود: مگر یادم میره که یک بارم شما جان منو نجات دادید؟ و بعد جنرال یک پاسخ به جای دیگر داده بود، به اون شکست نفسی برای خدمتی که در گذشته انجام شده بود. و بعد از اینکه دوباره به فرانسه، بلژیک، افتخار، آبرو و چیزهایی از این قبیل اشاره کرده بودند، همدیگر را به گرمی در آغوش کشیده بودند و گفتگو به پایان رسیده بود. البته صدفان دوبوسک هنوز هم نمی‌دانست ماجرا از چه قرار است، اما به او مأموریت داده شده بود که آقای پوارو را تا دم قطار سری و سیر تورس بدرقه کند و او داشت این کار را با تمام آن حرارت و اشتیاقی که برازنده افسری جوان و آینده دارد به انجام می رسان. صدفان دوبوسک گفت: امروز یک شنبه است، فردا دوشنبه شب در استانبول خواهید بود. اولین باری نبود که چنین حرفی می زد. گفتگوهای روی سکو قبل از حرکت قطار معمولاً شبیه هم هستند. آقای پوارو حرف او را تایید کرد. همینطوره. فکر کنم شما قصد دارید چند روزی اونجا بمونید. بله؟ البته. تا حالا استانبولو ندیدم. حیفم میاد از اونجا رد بشم اینطوری. پوارو این را گفت و بشکنی زد تا منظورش را برساند. اونجا کاری ندارم. فقط چند روز به عنوان توریست میمونم. صدفان دوبوس گفت: ایا صوفیه خیلی قشنگه. در حالی که خودش هرگز آنجا را ندیده بود. باد سردی زوزکشان سکو را در نوردید. هر دو لرزیدند. صدفان دوبوسک توانست یواشکی نگاهی به ساعتش بیندازد. 5:55 بود. فقط 5 دقیقه مانده بود. با این خیال که طرف مقابل متوجه نگاه دزدکی او شده، دوباره با عجله شروع به صحبت کرد. در حالی که پنجره های واگن خواب را که بالای سرشان بود نگاه می کرد، گفت: این وقت سال کمتر کسی به مسافرت میره. پوارو جواب داد: همینطوره. امیدوارم در تاروس توی برف گیر نکنید. ممکنه چنین اتفاقی بیفته؟ بله، اتفاق افتاده، اما امسال هنوز اتفاقی نیفتاده. پوارو گفت: پس باید امیدوار باشیم. گزارش‌های هواشناسی میگه که هوای اروپا بده. خیلی بد. در بالکان برف زیادی اومده. شنیدم در آلمانم برف اومده. قبل از اینکه دوباره سکوت حاکم شود، گروهبان روبوسک با عجله گفت: خب، فردا شب ساعت 7:40 در قسطنطنیه خواهید بود. آقای پوارو گفت: بله، و فوراً ادامه داد: ایا سوفیه، شنیدم جای خیلی قشنگیه. به نظر من که با شکوهه. بالای سر آنها سایبان پشت پنجره یکی از کوپه های واگن خواب کنار رفت و زنی جوان به بیرون نگاه کرد. مریده بنهام پنجشنبه از بغداد راه افتاده و در این مدت خیلی کم خوابیده بود. نه در قطار کرکوک، نه در استراحتگاه موسل و نه شب گذشته در قطار درست نخوابیده بود. حالا خسته از دراز کشیدن در کوپه گرم و خفه بلند شده بود و بیرون را تماشا می کرد. اینجا باید آلپو باشد. البته چیزی برای تماشا کردن نبود. فقط یک سکوی دراز و کم نور و مشاجره های تند و پرسر و صدا به زبان عربی. دو نفر زیر پنجره او به زبان فرانسه حرف می زدند. یکی از آنها افسری فرانسوی بود و دیگری مردی کوچک اندام با سبیل های خیلی بزرگ. زن لبخند ملایمی زد. بیش از این هرگز ندیده بود کسی اینقدر خودش را بپوشاند. حتماً بیرون خیلی سرد است. برای همین بود که داخل قطار را تا این حد گرم کرده بودند. سعی کرد پنجره را بیشتر پایین بیاورد اما موفق نشد. مأمور واگن خواب به نزد آن دو مرد آمده بود. مأمور گفت: قطار در شرف حرکت است. بهتر است موسیو سوار شوند. مرد کوچک اندام کلاهش را برداشت. کلهش عین تخم مرغ بود. مریده بنهام به رغم مشغله هایی که داشت لبخند زد. مردی کوچک اندام و مضحک. از آن دسته مردان کوچک اندامی که هرگز نمی شود جدیشان گرفت. گروهبان روبوسک داشت نطق خداحافظی را ایراد می کرد. قبلاً درباره اش فکر کرده و آن را برای دقیقه آخر نگه داشته بود. نطق بسیار زیبا و بی عیب و نقصی بود. پوارو برای اینکه از او عقب نماند به همان شکل پاسخ داد. مأمور واگن خواب گفت: بفرمایید توی واگن موسیو. پوارو در نهایت بیمیلی از پله ها بالا رفت و سوار شد. مأمور قطار نیز پشت سرش سوار شد. پوارو دست تکان داد. گروهبان روبوسک سلام نظامی داد. قطار با یک تکان شدید به آرامی به سمت جلو حرکت کرد. مأمور قطار با حرکتی نمایشی کوپه خواب زیبای پوارو و چمدانهای او را که مرتب و تمیز چیده شده بودند نشان داد. چمدان کوچیک موسیو را هم اینجا گذاشتم. دستش را به شکل معنیداری دراز کرده بود. هرکول پوارو اسکناس تا شده ای را کف دستش گذاشت. مرسی موسیو. مأمور حالتی جدی و چالاک به خودش گرفت و گفت: ممکنه لطفاً بلیط و گذرنامه موسیو را ببینم؟ موسیو در استانبول توقف دارن؟ همینطوره؟ پوارو تایید کرد، پرسید: اگه اشتباه نکنم زیاد مسافر ندارین؟ نه موسیو، فقط دو نفر دیگه هستن، هر دو انگلیسی. یک کلونل از هند و یک خانم جوان انگلیسی از بغداد. موسیو چیزی لازم ندارن؟ موسیو درخواست یک بطری کوچک پریر کرد. ساعت 5 صبح زمان خوبی برای سوار شدن به قطار نیست. هنوز 2 ساعت به طلوع آفتاب باقی مانده بود. چون می دانست زمان کافی برای خواب شبانه ندارد و یک مأموریت ظریف را هم با موفقیت به انجام رسانده، خودش را گوشه ای جمع کرد و به خواب رفت. ساعت 9:30 بیدار شد و برای خوردن قهوه داغ به رستوران رفت. فقط یک نفر در رستوران حضور داشت و آن هم بی تردید همان بانوی انگلیسی بود که مأمور قطار گفته بود. قد بلند، لاغر و سبزه، شاید 28 ساله. نوعی مهارت توأم با خونسردی در نحوه صبحانه خوردنش و نحوه تقاضا کردنش از پیش خدمت برای آوردن قهوه وجود داشت که از دنیا دیدگی و مسافرت‌های بسیار حکایت می‌کرد. لباس سفری تیره رنگ او از پارچه نازکی بود که با فضای دمکرده قطار کاملاً مناسبت داشت. آقای هرکول پوارو از فرط بیکاری خودش را با تماشای او سرگرم کرده بود بدون اینکه به نظر برسد چنین کاری می کند. پوارو پیش خودش به این نتیجه رسید که او از آن زنان جوانی است که هر جا می روند قادرند به نحو احسن از خودشان مراقبت کنند. زن با وقار و قابلی بود. از چهره کاملاً به قاعده او و رنگ پریدگی ملایم پوستش تا حدودی خوشش آمده بود. از موهای مشکی براق و جعد منظم و آراسته آنها و چشمهای آرام، بی‌حالت و خاکستری زن خوشش آمده بود. اما به این نتیجه رسید که زن جوان کمی با کفایت تر از آن زنانی بود که پوارو آنها را زن زیبا می نامید. طولی نکشید که فرد دیگری نیز وارد واگن رستوران شد. مردی قد بلند و 40-50 ساله با هیکل ترکه‌ای، پوست قهوه‌ای و موهایی که روی شقیقه ها کمی سفید شده بود. پوارو با خودش گفت: کلونلی از هند. شخص تازه وارد تعظیم مختصری به دختر کرد. صبح بخیر دوشیزه دبنهام. صبح بخیر کلونل آرباتنات. کلونل ایستاده بود در حالی که یک دستش روی صندلی مقابل دختر بود. پرسید: اجازه میدید؟ البته بنشینید. خب میدونید سر میز صبحانه همیشه نمیشه زیاد گپ زد. امیدوارم اینطور نباشه. به هر حال من چیزی نمیخوردم. کلونل نشست و با لحنی آمرانه صدا زد: پسر، دستور تخم مرغ و قهوه داد. نگاهش لحظه ای روی هرکول پوارو متوقف شد، اما بی اعتنا از آن گذشت. پوارو که ذهن انگلیسی را به درستی می خواند، می دانست که او با خودش گفته یه خارجی لعنتی دیگه. آن دو انگلیسی به فراخور ملیت خود آدم های پرحرفی نبودند. چند جمله کوتاه میانشان رد و بدل شد و چیزی نگذشت که دختر بلند شد و به کوپه خود برگشت. موقع نهار آن دو باز هم پشت یک میز نشستند و باز هم هر دو هیچ توجهی به مسافر سوم نکردند. گفتگوی آنها این بار مهیج‌تر از موقع صبحانه بود. کلونل آرباتنات درباره پنجاب حرف می‌زد و هر از گاه از دختر سوالاتی درباره بغداد می‌کرد. معلوم شد که دختر در آنجا معلم سرخانه بوده است. در خلال گفتگو متوجه شدند که چند دوست مشترک دارند و همین فوراً باعث شد برخورد دوستانه تری را در پیش بگیرند و از حالت خشک و رسمی آنها کاسته شد. درباره پسری به نام تامی و آدم دیگری به نام جری حرف زدند. کلونل از دختر پرسید که مستقیم به انگلستان می رود یا در استانبول توقف می کند. نه، مستقیم میرم انگلستان. حیف نیست؟ دو سال پیش که از این راه می اومدم 3 روز در استانبول موندم. عجب، راستش از این که مستقیم میرید انگلستان خوشحالم، چون منم همین کارو می کنم. کلونل تعظیم کوتاه و ناشیانه‌ای کرد و در حین این کار کمی سرخ شد. پوارو که تا حدی سرگرم شده بود پیش خودش فکر کرد: کلونل ما آدم حساسیه. مسافرت با قطار به اندازه یک سفر دریایی خطرناکه. دوشیزه دبنهام به آرامی گفت که خیلی عالی است. رفتارش کمی بازدارنده بود. پوارو متوجه شد که کلونل او را تا کوپه‌اش همراهی کرد. آنها سپس از میان چشم‌انداز با شکوه تاروس عبور کردند. وقتی در راه رو کنار هم ایستاده بودند و به دروازه های سیلیشا در آن پایین نگاه می کردند، دختر ناگهان آه کشید. پوارو نزدیک آنها ایستاده بود و شنید که دختر زمزمه کرد: چقدر زیباست، ای کاش، ای کاش. بله، ای کاش میتونستم از اون لذت ببرم. آرباتنات جواب نداد، اما خط قائم چانه‌اش قدری سفت‌تر و جدی‌تر شد. آرباتنات گفت: ای کاش اصلا درگیر این ماجرا نمی‌شدی. هیس، خواهش می‌کنم، هیس. او، بسیار خوب. و نگاه اندک آزردهی به پوارو کرد. بعد ادامه داد: اما از معلم سرخونه بودن خوشم نمیاد. گوش به فرمون مادرای مستبد و وروجکای خسته کننده. دختر خندید در حالی که صدایش را کمی ول کرده بود. اوه، نباید اینطوری فکر کنید. معلم سرخونه تو سری خورده یه خیال باطله. میتونم به شما اطمینان بدم که این والدین هستن که میترسن من براشون قلدری کنم. آنها دیگر حرفی نزدند. انگار آرباتنات از حرفی که زده بود شرمنده بود. پوارو با خودش اندیشید: چیزی که اینجا میبینم یه کمدی کوچیک و عجیب و غریبه. بعدها این فکر خود را به یاد آورد. آن شب حدود 11:30 به قونیه رسیدند. دو مسافر انگلیسی بیرون آمدند و برای استراحت دادن به پاهایشان روی سکوی پوشیده از برف ایستگاه بالا و پایین رفتند. آقای پوارو به همین راضی شد که جنب و جوش ایستگاه را از پشت پنجره تماشا کند. اما بعد از حدود 10 دقیقه فکر کرد بد نیست کمی هوای تازه بخورد. همه مقدمات را آماده کرد. خودش را لای چند کت و شال پیچید. پوتین‌های تمیزش را در گالش پوشاند و با احتیاط روی سکو قدم گذاشت و شروع کرد به طی کردن طول آن تا پشت لوکوموتیو رفت. صدای دو نفر توجهش را جلب کرد. دو پیکر جدا از هم که در سایه یک واگن باری ایستاده بودند. آرباتنات داشت حرف می زد. مری، دختر حرفش را قطع کرد. حالا نه. وقتی همه چیز تموم شد، وقتی همه چیز رو پشت سر گذاشتیم. آقای پوارو بدون جلب توجه برگشت. به فکر فرو رفته بود. به سختی توانسته بود آن صدای سرد و توانمند دوشیزه دبنهام را به جا بیاورد. با خودش گفت، عجیبه. روز بعد در این فکر بود که شاید آنها با هم دعوا کردند. خیلی کم با هم حرف می زدند. با خودش فکر کرد که دختر مضطرب به نظر می رسید. حلقه های سیاهی زیر چشمش بود. ساعت 2:30 بعد از ظهر بود که قطار ایستاد. سرها از پنجره ها بیرون آمد. گروه کوچکی از مردان کنار خط جمع شده بودند و به نقطه ای در زیر واگن رستوران اشاره می کردند. پوارو خم شد و به مأمور واگن خواب که به سرعت رد می شد چیزی گفت. مرد جواب داد و پوارو سرش را عقب کشید و در حین برگشتن چیزی نمانده بود که با مری دبنهام که پشت سرش ایستاده بود برخورد کند. دختر تقریبا نفس زنان به زبان فرانسه پرسید، موضوع چیه؟ چرا ایستادیم؟ چیزی نیست مادمازل، یه چیزی زیر واگن رستوران آتیش گرفته. چیز مهمی نیست، خاموشش کردن. حالا دارن قسمت آسیب دیده رو تعمیر میکنن. هیچ خطری وجود نداره، به شما اطمینان میدم. دختر حرکتی مختصر و ناگهانی کرد. انگار داشت فکر وجود خطر را به عنوان چیزی کاملاً بی اهمیت رد می کرد. بله، می فهمم، اما زمان؟ بله، این باعث تأخیر می شه. پوارو تأیید کرد. بله، ممکنه. ولی ما نباید تأخیر کنیم. قطار باید ساعت 6:55 برسه تا از تنگه بوسفور عبور کنیم و اون طرف تنگه ساعت 9 سوار قطار سری و سیر شرق بشیم. اگه 1-2 ساعت تأخیر کنیم به قطار نمی رسیم. پوارو تأیید کرد. بله، ممکنه. با تعجب به او نگاه کرد. دستی که دستگیره پنجره را گرفته بود چندان محکم نبود. لبهایش می لرزید. پوارو پرسید، براتون خیلی مهمه مادمازل؟ بله، خیلی مهمه. من باید سوار اون قطار بشم. دختر رویش را برگرداند و در راه رو دور شد تا به کلونل آرباتنات ملحق شود. اما استراب او بیجا بود. 10 دقیقه بعد قطار دوباره راه افتاد و چون مقداری از زمان جلو بود فقط با 5 دقیقه تأخیر به هایدا پاسار رسید. تنگه بوسفور ناهموار بود و عبور از آن برای آقای پوارو ناخوشایند. روی قایق از همسفران خود جدا شد و دیگر آنها را ندید. به محض رسیدن به پل گالاتا با ماشین مستقیم به هتل توکاتلیان رفت.